نگاهی تحلیلی به کودتای دو روز قبل پریگوژین فرمانده گروه واگنر در ارزم به خدمت شما روسیه و ارتباط اون با مسائل مختلف ایران و گریزی هم میزنیم به پرتغال، امریکا، کارتر و ترامپ و مسائلی که در امروز ایران هستش که در این رابطه میتونیم به بحث بگذاریم. امروز دوشنبه 5 تیر ماه 1402 برابر با 26 ماه جون هستش 2023 که در خدمت شما هستم با عنوان نگاهی تحلیلی به کودتای دو روز قبل در روسیه و در واقع عنوان این جلسه رو که اعلام کردیم کارنامه خدمات و خائنان، کارنامه خادمان و خائنان به مردم در رابطه با سلطه سالاران و توازن قوا اونطور نوشته میشه این کارنامه شون و در عمل خودشون رو میشناسونن به مردم. خب حالا اگه بخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، همطور که میتونید به صورت خیلی خلاصه همه جا خبرها راجع بهش هست تو تمام کانالا که یک گروه در واقع مزدور ارتشیایی هستن که یا سابقه های زیاد خوبی هم اینطور که گفته شده ندارن، اینا رو استخدام کرده یک شخصی که نزدیک بوده با آقای پوتین و این کارهای کثیفش رو انجام میده، از جمله اون جنایت هایی که توی سوریه کردن، از جمله اون جنگ روانی که با ترول فکتوری هایی که دارن دستکاری در انتخابات کشورهای دیگه و غیر و ذالک. این با توجه به اینه که قضیه ارزم به خدمت شما جنگ در اوکراین به نظر میادش که یه مقداری دچار اشکال شده، این تو سرکله همدیگه شروع کردن به زدن به نظر میاد و این تو سرکله زدن ها نمادش این شکلی شده. حالا دو روز بیشتر نمیگذره، هنوزم کاملا جزئیاتش مشخص نیست، که اون آقا ارتشو به سمت مسکو داشت پیش میبرد و گفتش که در عرضم به خدمت شما در میدان سرخ قرار بود وزیر دفاع و رئیس ستاد و اونجا همونجا بکشه بالای دار و از اینجور رجزخانی ها که با اتفاقات بعدی که توسط اطلاعاتی امنیتی و نظامی های پوتین افتاد، اینطور که گفتن هنوز مثل که کاملا مشخص نیست، توی بلاروس رفته و اونجا ظاهرا پناهنده شده و یک توافقهای با هم دیگه کردن که جونش رو به اصطلاح نگیرن ازش و نکشنش. الان میگم هنوز خیلی چیزا کاملا مشخص نیستش در این زمینه. خب حالا با توجه به این قضیه توی ایران بازتاب خیلی گستردهی پیدا کرده، به خصوص در رسانه هایی که قدرت پیشه هستند و به قدرت داخلی وابسته هستند، قدرت های داخلی مختلف از جمله سپاه پاسداران و از جمله سایت بصیرت، اگه درست به یادم مونده باشه این جملهش، ولی این هست: همونطور که در ایران شایعات مربوط به ایستادن ارتش در کنار جنبش زن زندگی آزادی منتشر می شود، در روسیه نیز اخبار پیوستن بخش های از ارتش به واگنر منتشر شد. خب حالا عرضم به خدمت شما، اولا این خیلی جالبه که در مورد ارتش میگه که در کنار جنبش زن زندگی آزادی ایستاده. اون خبرهایی که در بیرون میشنیدیم در داخل در پشت پرده ای که اتفاقاتی، حالا در سطح شاید اون بالا بالاها نه، ولی در بدنه ارتش احتمالاً ضد اطلاعاتی که اینا دارن به گوششون یه چیزایی رو رسوندن و اینا به هر حال لازم دیدن که یک اشاره‌ای در این جنگ روانی دیگه در این بوق و کرناهای رسانه‌ایشون انجام بدن. به هر حال در این جنگ روانی جبهه قدرت در مقابل ملت، شامل این ملت، شامل بدنه سپاه و بدنه ارتش و اینها هم میشه و اونجا هم بایستی که جنگ روانی رو مدیریت بکنن. خب حالا این چنین اتفاقی ممکن بود بیفته که ارتش، حالا ارتش ایران، اون ارتش دلیر ایران که حماسه آفرید، به قول آقای عرفات، یاسر عرفات گفت نه حماسه هم نبود، معجزه بود. اینا غیر ممکن رو ممکن کردن در جنگ حمله عراق، حمله صدام به ایران که در عرض یه هفته میخواست صلح بکنه. صدام تقاضای صلح کرده بود که جنگ رو تمومش بکنن، ولی متاسفانه قدرت‌های داخلی و خارجی نیاز داشتن به ادامه اون جنگ و در حدود 8 سال طول کشید و بقیهش از بحث ما خارجه. حالا چنین ارتشی، چنین وطن دوستان و هموطن دوستانی الان در لباس‌های مختلف مشغول به کار هستن و دیدیم که در بدنشون یک ریزش هایی بوده، به خصوص وقتی که عرصه تنگ میشه اون جنگ روانی دیگه به اندازه کافی اثر نمیکنه و این ریزش ها و سرپیچی ها حتی سختم بشه اینا رو گزارش کرد به خارج، ولی چیزهایی این ور اونور شنیده شد. در سال 88 هم همینطور بود. خب حالا گفتیم که میخواییم در مورد این قضیه با این چند جمله‌ای که راجب داخل ایران، رسانه‌های ایران گفتم و چند جمله‌ای که راجب روسیه گفتم، ببینیم در جاهای دیگه چه اتفاق افتاد. در پرتغال در سال 1972 بود که اون دیکتاتوری که اونجا بود با اون کلونیا و اون مستعمراتی که در آفریقا داشتن که خونریزی ها و جنایت ها و تجاوز ها به حقوق انسان ها در آفریقا می کردن و همینطور اون خشونت رو در داخل خود پرتغال هم اعمال می کردن، یک دولت دیکتاتوری و افسرهای جوان پرتغال کودتا کردن، اونو برانداختن و در نهایت نه که قدرت رو در دست بگیرن، یه چیزی مثل قذافی و اینطور چیزها، بلکه قدرت رو منتقل کردن به مردم و از اون موقع به بعد به اصطلاح داستان پرتغال یک داستان دیگه شد و وارد به اصطلاح جامعه دیگری شد، در قسمت دیگری شد در جامعه جهانی. خب البته این داستان گروه واگنر با این افسرهای پرتغال زمین تا آسمون فرق میکنه، ولی چنین چیزهایی هم میتونه اتفاق بیفته در کشور ما. اون مزدورایی که گفتن این اطلاعاتی امنیتی یا انتظامی نظامی ها حتی تو زندان میارن بیرون، به اونا باتوم و چوب و چوب آقاش زنجیر میدن تو خیابونا، ولشون میکنن، مینزنشون به جون مردم. اونها به اصطلاح شمشیر دو لبه است، خودش ممکنه که یهو ادعا پیدا بکنه. اینا میترسن از اینجور چیزها، مراقبت هایی به خصوص با این قضیه واگنر بایستی که انجام بدن و عرضم به خدمت شما با توجه به تاریخ قبلی هم خود بدنه سپاه، بدنه ارتش به خصوص میتونه کارهای دیگه انجام بده. حالا بهترین حالتش اگه قرار باشه که از داخل نظامیای داخل ایران اتفاق بیفته، همون داستانی است که در پرتغال براتون عرض کردم. خب حالا گفتم اشاره ای میکنیم به آمریکا. در زمان کارتر، وقتی که در عرضم به خدمت شما سال 1976 اون کمپین، اون مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بود و بعد از اون افتضاحاتی که نیکسون به بار آورد، نیکسون و دار و دستش، یک عده آدمای بسیار فاسد، بسیار کثیف و بسیار جنگ طلب و خشونت گستر بودند. اگر کسی که پایه مردمی، پایگاه مردمی واقعا داشته باشه، احتیاج نیست نداره که اون ور دنیا در ویتنام خون و خون ریزی بکنه و به یه جورای ادامه بخوان بدن جنگ ویتنام و مانع صلح بشن. ولی دیدیم که چنین کسانی مثل داخل ایران هم همینجور این خیانت ها رو همیشه در شکست به انتها میرسونن و بعد اون قضیه واترگیت پیش اومد که مجبور شد آقای نیکسون استعفا بده و بعد فورد اومد و بعد به هر حال رسید به مبارزات انتخاباتی آقای کارتر که با توجه به اون شکست شدن روحیه امریکایی‌ها، اون به اصطلاح وجدان عمومی همگانی امریکا جریحه دار شده بود به خاطر خشونت‌ها و تجاوزها به حقوق انسان‌ها رو که دیده بودن در به اصطلاح سراسر دنیا امریکا داره انجام میده. آقای کارتر بنای مبارزات انتخاباتیش رو بنا کرد بر پایه‌هاش رو بنا کرد بر حقوق بشر، حقوق انسان. خب حالا در سراسر دنیا اینا عروسک‌های خیمه شب‌بازی رو گذاشتن اون بالا، یه تصفره‌ای رو جلوشون پرتاب میکنن و به واسطه اون کشور رو به منابع زمینی و زیر زمینی و روی زمینی و هوایی و دریایی و همه جورش به چپاور و یغما میبرن. در کشور ما هم همین جوری بود بعد از کودتای مرداد 1332، کودتای آمریکا انگلیسی که خودشون اعتراف کردن و معذرت خواهی کردن به خاطر اون کودتایی که کردن. این آقای محمد رضای پهلوی که ولایت مطلقه پهلوی رو دیگه خیلی باد کرده بود کلش و قدر قدرت و تفرعونی که به کلش افتاده بود در سالهای اوایل و اواسط دهه 1350، دیدیم که به چه شکل اون خشونت‌ها رو در داخل زندان‌های سیاسی و در خارج به کار می‌بردن و رسید به یه جایی که دستور اومد از اون به اصطلاح عروسک خیمه شب بازی گردان، اونی که نخای عروسک دستشه، که آقا خشونت نباید بکنی، شکنجه نباید بکنی، این بیگی رو ببند و بزنه رو باستی که متوقف بکنی. خب اونی که بر اساس یک همچین چیزهایی تونسته بود برقرار بمونه، چشم و گوشش بسته بود و حتی درست 20 ماه قبل از انقلاب 1357 آقایون روحشونم شاد شهید فروهر، آقای عرضم به خدمت شما سنجابی و بختیار هم بودن تو این امضای سه نفره، نامه نوشتن به آقای محمد رضای پهلوی و اون رو برحضر داشتن، به اضافه کسانی که در داخل خود رژیم بودن. از نزدیکترین کسانی با آقای محمد رضای پهلوی مثل خانم فرح دیبا پهلوی یا عرضم به خدمت شما علم و کسان دیگه هشدار داده بودن، اون آقا گوش نکرد تا رسید به اینه که حتی در 20 ماه قبلش هم گوش نکرد و دیگه مجبور شد به خاطر اینکه دستور اومد از بالا براش که شکنجه ها رو و خشونت ها رو داخل زندان ها متوقف بکنه، که رسید به عرضم به خدمت شما دی و بهمن ماه اون جنرال های ارتش رو فرستاد، امریکایی ها فرستادن در داخل ایران و به صورت خیلی خلاصه بخوام بگم کودتای قرار بود انجام بشه در عرضم به خدمت شما 21 بهمن ماه 1357، در اونجایی که جمع شده بودن جنرال ها و قبل از اون جنرال های ایران به جنرال های امریکایی و اونایی که میخواستن این کودتا رو راه بندازن میگفتن که بدنه ارتش حتی نیروهای گارد فرمانبرداری نمی‌کنن از فرمانده‌هاشون، حتی توی سالن غذاخوری گارد شاهنشاهی چه که با چه دستچین شدن‌های ساواک اونا رو انتخاب می‌کردن، اونجا به اصطلاح افسران پایین‌تر از لحاظ درجه نظامی به افسران بالاتر و فرمانده‌هاشون تیراندازی کردن و به رگبار بستنشون. اون وقت با یه همچین بی درایتی، بی کفایتی، بی اطلاعی امریکا میخواست تو ایران کودتا بکنه در سال 57. خب حتی بر اساس خاطراتی که نوشته شده، آقای بریژینسکی که یکی از خشونت گسترترین کسانی بود که در تاریخ معاصر امریکا متاسفانه این همه خشونت رو به دنیا تحمیل کرد، از جمله افغانستان، از جمله به ایران، به اون جنرال ها از جمله و به کسان دیگه از جمله آقای سولیوان گفته بود که برید بیرون و این حرومزاده ها رو به رگبار ببندید، منظورش مردم ایران بود، حرومزاده ها رو به رگبار ببندن. اون وقت از اون ور خط، اینطور که تو این خاطرات اینها خیلی جالبه، آدم خود شد اونجا مجسم بکنه، دیگه هرچی از دهنش در می اومده به کاخ سفید و در اون تماسی که داشتن داده که ما خودمون جون خودمونو نمیدونیم چجوری تضمین بکنیم این جنرال هایی که اینجا جمع شدن و من و غیر و اینها. تو میگی برو این حرومزاده ها رو بگرد ببند به رگبار و کودتا بکن، همچی چیزی غیر ممکنه. و بقیه داستان رو هم که میدونید در به اصطلاح اعلامیه که صادر شد که در عصر 21 بهمن 57 مردم به خونه هاشون نرن و در 22 بهمن مثل یک حبابی ترکید، اون رژیم شاهنشاهی در رأسش آقای پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی. خب آقای بختیار هم مجبور شد بره به مخفیگاه. در بعضی از سخنرانیان ایشون در خارج بعد از اینه که رفت به فرانسه، می دیدیم که مکررن به ارتشیان ایران بد و بیرا میگه، به خاطر اینی که دستوراتشو اجرا نمیکردن، ولی نمیدونست که نمیتونن اجرا بکنن با این توضیحاتی که خدمت شما دادم. و با توجه به این تاریخی که برای شما الان توضیح دادم در پرتغال، در روسیه امروز و در عرضم به خدمت شما در امریکا، حالا توی زمان انتخابات امریکا چجور شد با اون افتضاحاتی که نیکسون کرده بود، آقای کارتر که اومد سر کار یه مقدار زیادی تصفیه های بزرگی انجام داد در نیروهای نظامی انتظامی به خصوص امنیتی ها، و اون نیروهای امنیتی اطلاعاتی بعد از اینه که انقلاب پیروز شد و گروگانگیری طرحش در امریکا ریخته شد و در ایران اجرا شد، اون اکتوبر سپرایز رو یا غافلگیری اکتبر رو راه انداختن به این ترتیب که در مبارزات انتخاباتی رونالد ریگن، بوش پدر، کیسی، رامسفلد، عرضم به خدمت شما اون دار و دسته اومده بودن با ایرانیا، یعنی در واقع با رژیم ولایت مطلقه، اون موقعی که ولایتش هم هنوز مطلقه نبود ولی پایگاه مردمی نداشت و می ترسید که به اصطلاح مردم علیهش قیام بکنن، اون موقع اومد با خمینی و دار و دستش معامله کرد که این گروگانها رو آزاد نکنید. اینم داستان سرایی و خواب و خیال نیست، همین چند هفته پیش یکی از کسانی که در اون به تأخیر انداختن آزاد شدن گروگان ها نقش مستقیم داشت در نیویورک تایمز یه مقاله نوشته، اون رو مختصراً، باید میخواستم بگم مفصلاً ولی مختصراً توضیح داده، اون داستانش بسیار وسیع تر از اونه که اطلاعات کاملش در سایت من هست و میتونید مطالعه بکنید اونایی که علاقمند هستید، بسیار مهم هست این قنای وجدان تاریخی ما. و به اون ترتیب شد که اون گروهی که کارتر به اصطلاح اخراجشون کرده بود بر علیه دولت مطبوع خودشون، اون دولتی که به اصطلاح در اون موقع حکومتش در رأسش آقای کارتر بود، اصلا اون تمام سازوکارهاشو به کار برد که آقای کارتر نتونه اون قراردادی رو که امضا کرده بودن رو یه جوری اجرا بکنه که قبل از انتخابات گروگانها آزاد بشن، که این به قول معروف اکتوبر سورپرایز به نفع آقای ریگن به وجود نیاد و به اصطلاح اون شد که شد. خب حالا بیایم باز در همون امریکا بخوایم صحبت بکنیم، بیایم جلوتر در 2019 که انتخابات مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا بود واسه انتخابات 2020 و اون آقای ترامپ رسید به قدرت، در قدرت موند در به اصطلاح مسافی که داشت با خانم کلینتون در 2016 و تا 2020 روی قدرت بود، دوباره در مبارزات انتخاباتیش وقتی که عرصه رو تنگ دید میخواست کودتا بکنه. حتی با مردم فریبی رئیس ستاد ارتش و چند تا از ارتشی های دیگه کسان دیگر رو با یه دونه انجیل به دست رفته بود اونور خیابون کاخ سفید در مقابل یک کلیسا عکس گرفته بود. اینم البته بگذاریم که میگن که امریکا که به اصطلاح رژیم سکولار هست، اینم از سکولاریتیز یا سکولاریزاسیون در امریکا. از این بگذاریم، دستوراتی که حالا همش هم اینا رو مشخص نکردن، افشا نکردن، طبقه بندی هست، به رئیس ستاد میداد، همونو که باهاش رفته بود مقابل اون کلیسا، اونا رو اجرا نکرده بود آقای رئیس ستاد، اون عرضم به خدمت شما جنرال، و گفته بود که حتی اگر که منو در دادگاه نظامی هم محاکمم بکنن و محکومم بکنن، ولی من در مقابل مردمم قرار نمیگیرم. همون ایشون رو آقای بایدن بعدش اومد سر کار ابقا کرد و هنوزم رئیس ستاد ارتش هست. پس چه اتفاقی افتاد در مبارزات انتخاباتی که رسید به ژانویه 2021 و در ششم ژانویه 2021 حمله کردند به کنگره امریکا طرفداران آقای ترامپ و اونجا رو به اون ترتیب تسخیر کردند. و همطور که عرض کردم ارتشی‌ها در رأس اون رئیس ستاد و حتی معاون آقای ترامپ نپذیرفت که همراهی بکنه در این کودتایی که آقای ترامپ میخواست انجام بده. حالا یه چیز جالبی رو هم که برای ما خیلی جالبه، در یک مصاحبه آقای کالین پاول که 30 و چند سال در به اصطلاح دستگاه‌ها در رده‌های بسیار بالای دولتی نظامی و غیر نظامی، لشکری و کشوری در امریکا خدمت کرده و البته به اطلاعات پشت پرده بسیار دسترسی داره، در ساعت 6 شب 7 ژانویه 2021 در مصاحبهش با ولف بلیتسر از CNN، این ولف بلیتسر ازش میپرسه که به نظر شما برنامه زنده، به نظر شما دشمنان ما چی میگن تو دلشون یا چی فکر میکنن در مورد ما، منظورش به اشاره به حمله به کنگره بود. بلا فاصله فلبداهه ایشون جواب داد که باور نمیکنن که ما این کار رو با خودمون داریم انجام میدیم، این کار رو با خودمون داریم انجام میدیم. یعنی همون بی ثباتی سازی هایی که در کشور ما مثلا در کودتای خرداد 1360 انجام دادن، منتهی شد به اون تاریخ، قبلش هم زمینه سازی هاشو فراهم کرده بودن، اون رو آقای ترامپ با اطلاعاتی امنیتی هایی که طرفدار داشت و هنوزم داره، همونطور که عرض کردم در زمان نیکسون هم بود که کارتر اونا رو اخراج کرد، اون دو دستگی هایی که پیش اومده بود، اون کسانی که به اصطلاح اطلاعاتی امنیتی هایی که تمایل داشتن به ترامپ، این زمینه مخشویی و جنگ روانی رو فراهم کردن که آقای کالین پاول به وضوح در اون مصاحبه فلبداهه گفت دشمنان ما باور نمی کنن که ما این کارو با خودمونم داریم انجام میدیم. خب حالا بیایم جلو، برسیم به امروز، برسیم به امروزی که با این سابقه که به شما به لحاظ تاریخی دادم، بریم به اصطلاح اون قضیه گروه واگنر و اینی که در سوریه چه اتفاقی افتاده و داره میفته و در ایران چه خواهد شد. سناریوهای بسیار متفاوتی رو میشه به اصطلاح در نظر گرفت برای سقوط این رژیم. یکیش به اصطلاح دخالت های نظامی هست. البته منظورم دخالت های نظامی خارجی نیست، برای اینکه هر چی که گذشته با بلوغ سیاسی فکری فرهنگی که مردم ایران از خودشون نشون دادن، دخالت های جنگجویانه و خشن و قهرآمیز قدرت های خارجی و نوچه هاشون در منطقه، چه اسرائیل باشه، چه آذربایجان باشه، چه چطور اونا هی بیشتر منتفی میشه. اگر که ادامه بدیم در خط استقلال آزادی فعالیت های به اصطلاح در همه زمین های مقاومت مدنیمون رو ادامه بدیم، اون وابسته ها میان با اون کارهای بیابرویی که برای خودشون انجام میدن هی حذف میشن، توییت گیت و وکالت گیت و نمیدونم منشور گیت و همبستگی گیت و اینا رو پشت سر هم آبرو خودشونو میبرن و حذف میشن فقط، ولی منتها به یک دست اندازی تبدیل میشن در این بزرگراه رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم. در این دوران گذاری که الان توش هستیم، سقوط فیزیکی رژیم رو متاسفانه امثال آقای پهلوی و شرکا هی به تأخیر میندازن. خب حالا ما در این چند دهه اخیر کارنامه کسانی که در خط استقلال آزادی رو بخوایم ببینیم که پشت به قدرت داشتن و روی به ملت داشتن، این کاملا اون آزمایش زمان رو پس داده. الان چند تا مثالشو به صورت خیلی خیلی مختصر در کشورهای دیگه زدم براتون و این خادمان کارنامه‌شون رو تا حالا داشتن در اون کودتای خرداد 1360 تا به حال و در حال حاضر خادمان این مرز و بوم، این هموطنان ما، خادمان به وطن ما، اینا در بدنه نیروهای انتظامی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، حتی در مقامات کشوری و غیر لشکری هم وجود دارن که اونها با توجه به شرایط شغلی که دارن بسیار میتونن با این عرایض مختصری که کردم میتونن بسیار مؤثر باشن در اولا هرچه سریعتر رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم در حال سقوط، ثانیاً اون دوران به اصطلاح موقتی رو هرچه کوتاه‌تر کردن، مثل آنچه که در پرتغال براتون توضیح دادم، و اینه که زمینه‌های به اصطلاح یک دولت غیر موقت رو بتونیم فراهم بکنیم بعد از اون دوران موقت. اون وقت این باز بستگی به ماهام پیدا میکنه، یعنی مخاطب من فقط سران انتظامی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی یا حتی بدنه اونها هم نیستن، بلکه اونها هستن البته، ولی بیشتر مردم به اصطلاح جامعه مدنی هستش که مخاطب من هستن که این عرایضی که کردم رو نه تنها به بدنه بلکه به سران قوای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی تحمیل بکنن. این چیزی که در عرایضم همیشه سعی میکنم که به تکرار به شکلهای مختلف عرض بکنم خدمتتون، اینه که سناریوهای بسیار متعددی رو میشه فرض کرد دیگه. آینده که به اصطلاح آینده بیم که نیستیم، که اون جام بلورین رو که کسی نداره که، ولی میشه حد زد که چنین اتفاقاتی میفته، احتمال بعضی رو بیشتر داد، احتمال بعضی رو کمتر، ولی من، شما، ما به عنوان مردم سالار، با مردم سالار فکر کنندگان، حقوق مدار فکر کنندگان، حقوندان، چجور میخوایم در این زمینه نقش بازی کنیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون. کاری که میشه کرد اینه که با غنای بیشتر، با غنا بخشیدن به وجدان تاریخی، وجدان عمومی فردی و وجدان عمومی همگانی رو بتونیم غنا ببخشیم بهش، در راه استقلال آزادی و حقوق مداری قدم برداریم بیشتر و بیشتر و استوارتر و استوارتر. و بدین ترتیب هستش که خود به خود کسانی که میتونن سخنگو باشن و کسانی که میتونن حتی به اصطلاح رهبری های عملی در اون دوران موقت رو به عهده بگیرن و مدیریتش بکنن، خود به خود از ملت فرهیخته ایران در داخل و خارج کشور، در داخل و خارج زندان ها پیدا خواهد شد. در نتیجه باز برمیگرده به خود ما که در توازن قوا، قوای داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی، غربی و شرقی وارد نشیم. در توازن قوای داخلی اینی که بخوایم حتما از طریق قدرت‌های داخلی، اون موقع آقای رفسنجانی بود، همه که یه دی زیر علمش داشتن سینه می‌زدن، آقای رفسنجانی که این خیانت‌های عظیم رو به وطن و هموطنان ما کرده، خیلی تعجب‌آمیز و دل آدم واقعا به درد می اومد که چطور یه عده خودشون رو میتونن راضی بکنن که بخوان اونو برسونن به قدرت و با زندانی کردن خودشون در زندانهای بد و بدتر. خب حالا پس از طریق قدرت داخلی اون تجربه بد اصلاح طلبی رو که تجربه کردیم و اون جنبشی که میرفت پیروز بشه، به جایی که بگیم حق من کو، گفتیم که در چارچوب این رژیم میخوایم کار بکنیم و رأی من کو، که البته این سرنوشت محتوم شکست بود، رسیده به اینجایی که رسیده، از اونها درس بگیریم، از امریکا توضیحات که دادم درس بگیریم، از پرتغال درس بگیریم، از روسیه درس بگیریم و مجبور بکنیم قدرت‌های داخلی و خارجی رو که اون سناریویی که مورد نظر مردم هست به لحاظ اینه که حقوق مدارانه و مردم سالارانه این سقوط فیزیکی رو نزدیکتر میکنه و به انجام میرسونه، اون رو در جهتش بکوشیم. اینا قطره‌های بارانی هستش که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون میتونیم نقش آفرین باشیم و از دید من باید نقش آفرین باشیم. از اینی که توجه کردین به عرایض من بسیار متشکرم. این اتفاقات که در دنیا میفته چیزی نیستش که در خلاء اتفاق بیفته، چیزی نیستش که بگیم چه ارتباطی با ما داره. اینها از اونها دست کم میشه درس گرفت و اون چیزهایی که در این مدت کوتاه یه مقدارم بیشتر از اون چند دقیقه که میخواستم در خدمتتون باشم طول کشید، میتونستم مثال بیارم و باز برش گردونیم به خودمون که چه کار میتونیم بکنیم رو در اختیار شما قرار گرفتم و از توجه شما بسیار متشکر هستم، به خصوص از دوستان عزیزی که منو به صورت زنده در کانال یا گروه تلگرامی جمهوری ایران و در یوتیوب و در اینستاگرام به صورت زنده دنبال میکنین. عرایزم رو به انتها میرسونم. از حضورتون بسیار متشکر هستم و از همراهیتون. وقت شما خوش.